باکره با جمهوری اسلامی شد به بهانه امنیت عراق، اما در حقیقت برای خارج کردن نیروهاش از باتلاق عراق بود و جمهوری اسلامی مذاکره رو پذیرفت به خاطر کمک به امنیت عراق. خب این مذاکره رو وقتی که جمهوری اسلامی قبول کرد، درخواست دولت عراق بود، اما همونطور که عرض کردم آمریکایی‌ها می‌خواستن. خب این اولین مذاکره رسمی بود که ما با آمریکا انجام دادیم، اما شرط کردیم که مذاکره دو جانبه نباید باشه، سه جانبه باشه. چرا؟ چون متولی اصلی عراق دولت عراق هست. موضوع دوم که مهم بود این که آمریکایی‌ها تلاش این بود که از راهگذری مذاکره پرونده امنیتی عراق رو در اختیار خودشون داشته باشن. جمهوری اسلامی رو نپذیرفت. آقا متولی عراق همه باید به عراق کمک بکنه. این مذاکره به نظر من دو سه تا درس آموزی برای ما داشت. این که آمریکایی‌ها به دنبال این هستن که در مذاکره، من اعتقادم این هست و دیدم در مذاکره با بغداد،
بله،
آمریکا با شما مذاکره نخواهد کرد مگر در زمانی که در حالت استیصال و شما در قدرتید. یعنی مذاکره با آمریکا در زمانی انجام خواهد که در اقتدار ما باشیم. دو، آمریکایی‌ها مذاکره برای توافق و برد نمی‌کنن، برای تحمیل اراده های خودشون، اراده هایی که از طریق امکانات دیگری به دست نیاورده، از طریق تحریم، نمیدونه حرکت های نظامی امنیتی به دست نیاورده، از طریق مذاکره یا دادن وعده نسیه و خواسته های نقد، ای که شما اگر این کار را انجام بدید ما بعداً مثلا با شما چه کار خواهیم کرد. یعنی وقتی شما نگاه میکنید، خب جمهوری اسلامی با سیاستی که در عراق داشت کمک کنه به امنیت و ثبات عراق، مذاکره رو انجام داد با امریکایی‌ها و ما خوشبختانه توانستیم پرونده امنیتی که امریکایی‌ها می‌خواستن در اختیار خودشون بگیره، این تبدیل شده به پرونده‌ای که در مسئولیت دولت عراق قرار می‌گیره. این که شامل توافقنامه راهبردی امنیتی عراق و امریکا به گونه تنظیم شد که امریکا دیگه نتوانست نیروهای نظامی خودشون نگه داره و مجبور شد شبانه فرار کرد، خارج شد. نتیجه این بود که این مذاکرات نه گفت به حاکمیت امنیتی امریکایی‌ها در عراق.
خب خیلی متشکرم جناب قمی بزرگوار، فرصتی رو میگیریم یه بخشی رو میشنویم، برمیگردیم. فکر کنم دیگه دقایق پایانی باید باشه و با آقای دکتر قمی و عزیزان شنونده باید خداحافظی کنیم.
ممنونم از این که شنونده افق سیاست هستیم. آقای دکتر، میشه یه خاطره خوب از دوره سفارتتون برام بگید؟ یه خاطره که هر وقت بهش فکر میکنید لبخند روی لبهاتون میاد.
در صحنه تحولات عراق شما هر بخشش واقعا دارای خاطره بود.
یه خاطره جذابی که همیشه تو ذهنتون هست.
خاطره جذابم گرونگانگیری ما بود. من سفری به کردستان بودم، داشتم برمیگشتم اون وقت، خب فضای رسانه ها این خبر این که ما دیدارهای با مقامات عراقی رو کردستان رو داشتیم، خب مشخص شده بود که ما رفتیم کردستان. تو بازگشت داشتیم از منطقه که می آمدیم، من تو آخرین ایست و بازرسی که از کردستان خارج می شدیم و دوستان همراه هم رو گفتم منطقه خطرناک هست و به راننده توصیه کردم که از این مسیر تا رسیدن به پل بعقوبه تحت هر شرایطی شما دیگه نباید توقف بکنه. اگر نیروهای پلیس ها بدن، امریکایی ها بدن، نباید متوقف بشید. ما چهار تا سرنشین بودیم با یه ماشین، ماشین ما ماشین عادی بود که می آمدیم.
نیروهای امنیتی عراق شما رو مشایعت نمی کرد؟
نه، مثلا یادم یکی آخرین ایست و بازرسی که رد کردیم، مثلا اگه یک کروبی که رد شده بود، من آمدگی داشتم واقعش که این اتفاق بیفته. یه دفعه دیدم که
فکر میکردیم که این اتفاق بیفته،
منطقه اصلا گویای این هست که اتفاق بیفته،
آمادگیش رو پیدا کرده
بود. چون منطقه از اون منطقه بود که این پادگان اشرف منافقین هم تو اون منطقه هست. یک بار من دیدم که خودرویی که اون آدم مسلحش از ماشین بیرون آمده و شروع کرد به شلیک کردن به خودرو، از ما عبور کرد و بودن 100 متری که عبور کرده بود یه دفعه زد روی ترمز و ماشین ما رو هم خب به طور طبیعی باید توقف میکرد. من به راننده گفتم که حرکت کن بدون اینکه توجه بکنه که این داره میزنه. خب من برام تو همون لحظه اول واقعا مشخص شد که این که داره شلیک میکنه به سمت ماشین، هدفش گروگانگیری ما هست، نکشتن.
درست.
این توی فضای سیاسی هم فوق‌العاده فضای حساسی بود. روزی بود، فردای اون روز قرار بود که نخست وزیر جدید در پارلمان ادای سوگند کنه و نخست وزیری آقای دکتر جعفری بود. در داخل عراق هم خیلی فضای سنگینی شده بود که امریکایی‌ها در موضع سیاسی شکست خوردن. مثلا آقای جعفری رو منتسب می‌کردن که ایشون در تعاملات با جمهوری اسلامی هست، حال رابطه خوب با جمهوری اسلامی هست. من عقب نشسته بودم نگاه کردم، دیدم که
ماشین دومی هم باید پشت با
و اون داره جلوی ماشین های عقبی رو میگیره. با کاملا دیگه تو محاصره ماشین بودیم.
شما نترسیدین آقای دکتر؟
آنچه که اتفاق افتاد رو میگم، من ناخودآگاه گفتم یا ابوالفضل. در داخل ماشین یک آرامش حاکم شد. به دوستان گفتم که چی نیست، اما بلند بگید اشهد و الله اله الا الله شهادت بگید.
یعنی هیچی نیست،
هیچی نیست ولی شهادت.
اما فضا خیلی آرام شد. حالا این ماشین ما سرعت مثلا 10 تا 20 ماموریت رانده شد که دیگه باید از این عبور کنه. این تحلیل رو من داشتم از فضایی که این دنبال گروگانگریست نکشتن.
خب چی شد؟
راننده ما دیگه رو گرفت، شروع کرد به سرعت و گاز دادن، از حاشیه جاده عبور کرد رفت جلو.
خب
این جاده فولاد باریکیست.
بله.
ماشین شروع کرد به سرعت گرفتن، مثلا از اینکه سرعت شد 70-80-90 اونم میامد. من از عقب باشی دیدبانی میکردم و اینها، 2-3 جا آمدم به راننده بگم که بزن روی ترمز، که اون ماشین یا باید به ما میخورد.
بله.
یا باید مثلا سمت چپ و راست میرفت که سقوط میکرد. اما آدم که سرعت ماشین رفت روی 130 رفت 140 و اینها، یه مقدار فاصله گرفت. در همین حال که فاصله گرفت مشاهده کردیم تریلرها دارن میان.
درست.
یعنی حقیقتا راننده ما، خدا رحمت کنه مرحوم کوچکی که اخیرا رحمت خدا رفت، خیلی آدم راننده حرفه‌ای بود، تونست که 2-3 سبقت‌های چیزی بگیره و ما فاصله افتاد. فاصله که افتاد، من به مرحوم کوچکی گفتم که سرعتتو کم نکن، چون احتمال می‌دادم که این ماموریتی که گروگانگیری الان تماس بگیره بگن که حالا هجو شده رو از بین ببرید، ما نباید سرعت کم کنیم. اینا همینطور گادشو گرفت آمد تا پل بقوع که میگن. در حین راه بندم که داخل ماشین خیلی بوی سوختگی میاد.
خب چی شده بود؟
حالا وقتی که ما رسیدیم، من به پل بقوع اینا تماس داشتم به سفارت. بله. حسب کاری که عادت داشتیم هر شب در میوم ما در سفارت برنامه فوتبال داشتیم. فوتبال طولانی انجام میدیم.
چه بار؟
بالا 2 ساعت بچه ها فوتبال بکردن که این انرژی اینا تخلیه بشه، چون فضای سختی واقعا. من از همونجا اعلام کردم که برنامه فوتبال ساعت 7 هست، یعنی که با رسیدیم به منطقه امن و اینها وارد سفارت که شدیم، بلکه پیاده شدیم، ماشین 11 تا گلوله خورده بود. یعنی
کسی که آسیب ندید؟
کسی آسیب ندیده بود. یه دونه از این گلوله اومده بود به لاستیک، بعد کمونه کرده بود به سمت بالا. یعنی این بود لاستیک که بیامد، یه بخشش مربوطه به این بود که خب از این جهت خاطره شاید شیرینی بود به این که طرح دشمن تو فضایی که داشت و نخست وزیر جدید عراق برای فردا اعلام می شد، این که مثلا این طرح ناکام موند.
خب خدا رو شکر که به خیر گذشت و تموم شد. این خاطره تو ذهن شما بود.
اما این حوادث برای دیپلمات های کشور ما، چه توسط تروری چه توسط امریکایی ها،
بله،
زیاد اتفاق افتاده که به نظر من در جای خودش باید بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر قمی از حضورتون، سیمان سپاسگزارم. مجدداً برای شما در سال جدید بهترین ها رو آرزو میکنم.
خیلی متشکرم از این فرصتی که در اختیار من قرار دادی. سالی همراه با توفیقات و کامیابی و سعادت و خوشبختی رو برای ملت ایران خواهندم. و سلام علیکم و رحمت.
درود بر شما. از شما عزیزان شنونده هم که تا این لحظه با ما در افق سیاست همراه بودید، سیمان سپاسگزارم. اوقات خوبی هم براتون آرزو میکنم. در پناه هم باشید.
خدایا نگهدارت. عصر
چهارم فروردینتون بخیر باشه. شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم که ما رو همراهی می‌فرمایید. از رادیو گفتگو با بخش دوم همراه شما هستیم و میتونید ما رو همراهی بفرمایید با برنامه کاربردی ایران صدا، ایران صدا نقطه آی آر و 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شما همراهان گرانقدر هست و همه همکاران من در این بخش شنوای نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما در سال جدید هستند. یک بار دیگه عید نوروز رو به همه شما تبریک میگم و دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید با نام 14 نشان که میپردازه به معرفی کتاب شهدای مدافع حرم و در این برنامه آشنا میشیم با کتاب عمار حلب.
چهارده نشان. نشان پنجم، شهید محمد حسین محمد خانی. بار اول که دیدمت چنان بی مقدمه زیبا بودی که چند روز بعد یادم افتاد باید عاشقت می شدم. جنگ چیز خوبی نیست مگر اینکه تو مرا با خود به غنیمت ببری.
این عاشقانه است که شهید محمد حسین محمد خانی در آخرین روزهای زندگیش برای همسرش نوشته.
نیروهای غیر ایرانی پشت بیسی می گفتند حاج عمار استوش هد. سریع از اتاق عملیات گفتیم حاج عمار شهید نشده، حالش خوبه، فقط کمی جراحت داره. گفتیم مجروح شد که شیرازه کارا از هم نپاشه.
شهید محمد حسین محمد خانی با نام مستعار عمار عبدی به سوریه اعزام شده بود و در حلب به شهادت رسید.
پیشانیش یک تکه یخ بود. دست کشیدم توی موهایش، همان موهایی که تازه کاشته بود، همان موهایی که وقتی با امیر حسین بازی می کرد می خندید و می گفت نکش، می دونی که بابت هر تار اینا 500,000 تومان پول دادم؟ یک سال هم نشد امیر حسین را گذاشتم روی سینه‌اش. تازه 8 ماهش بود.
عمار حلب عنوان کتابی است که زندگی شهید مدافع حرم محمد حسین محمد خانی به رشته تحریر درآورده به قلم محمد علی جعفری به همت انتشارات روایت فت. عمار حلب عنوان کتابی است که زندگی شهید مدافع حرم محمد حسین محمد خانی را به رشته تحریر درآورده به قلم محمد علی جعفری به همت انتشارات روایت فت. محمد حسین محمد خانی کسی بود که حاج قاسم سلیمانی برایش صدقه کنار می‌گذاشت.
نوروز جشن زیبای زندگی است و زندگی زمانی خوش خواهد بود که با سلامتی همراه باشه. آرزو میکنم در هر جا که شنونده رادیو گفتگو هستید سلامت باشید. میخوام در این لحظه گفتگو داشته باشم با یکی از همکاران خوبمون در مرکز استان کردستان سنندج، جناب آقای شکیبایی. عرض سلام دارم خدمت شما، عید نوروز رو به شما تبریک میگم.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکار محترم و تمامی عزیزان شنوندهات. امیدوارم که عید همه مبارک باشه و همه در سلامتی کامل باشن.
سپاسگزارم. ما با امواج رادیو گفتگو آمدیم در نگینی که به پهنای ایران اسلامیمون گسترده شده و سرزمین چشمه ها، رودها، کوههای برافراشته، لاله های زیبا که در فصل بهار زبان زد هست و به هر حال سرزمین گردشگری هست. میخوام بپرسم از شما که حال و هوای این روزها، مسافرت ها چگونه هست؟ هموطنان عزیزمون آیا شیرنام های بهداشتی رعایت میکنن؟ از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم خدمتتون عرض کنم که بهار کردستان دیگه مشهور هستش و معروف هستش و جدا از این مهمون نوازی، البته مهمون نوازی الان که نه، چون شرایط کرونا هستش، ما دوست داریم در خدمت تمامی عزیزان باشیم. انشاءالله بعد از شرایط کرونا ما در خدمت همه عزیزان هستیم و امیدواریم بعد از شرایط کرونا که قسمت شد تشریف بیارن استان کردستان بهشون خوش بگذره و ما واقعا اون مهمون نوازی رو به جا بیاریم.
همینطوره.
خدمت رو بکنم که مردم رعایت میکنن شکر خدا، فقط این که ما دو سه روز شهرستان فرقز و بانمون تقریبا باز رنگ نارنجی شده متاسفانه و خب شرایط یه جوری هستش که باید معلوم رعایت بکنم. حالا دیگینگی مسافر میاد از شهرهای دیگه،
یعنی شهرهایی که به استان آذربایجان غربی و زنجان نزدیک هستن.
بله.
درسته، در بله. شمال استان کردستان.
بله. شما چون شرایط آذربایجان هم فکر کنم شرایط مناسبی نیستش و این دو شهر ما رنگ نارنجی در اومدن، ولی خب شکر خدا بقیه شهرها مشکلی ندارن و امید هست که به حال انشالله با امید خدا اون دو تا شهر هم به رنگ سفید برگردن و تمام شهرهای ایران و هیچ کسی مشکل و ناراحتی نداشته باشه
انشالله. در واقع مقررات ستاد مبارزه با کرونا تا چه حد فکر میکنید تا الان رعایت شده و موفق بوده؟
والا خدمتتون عرض کنم بس این است که باید مردم خودشون رعایت بکنن. اگه قرار باشه که ستاد کرونا خود به یه شرایطی بگه این کار انجام بدیم، اگه مردم رعایت نکنن متاسفانه
فایده نخواهد داشت.
نه، فایده نخواهد داشت. یعنی که مردم الان شما جاده ها رو نگاه بکنید و خود مردم الان ما اومدیم تو شهر گزارش گرفتیم، خیلی از مردم حتی از مهمون های تو شهرم خودشون رو منع کردن، نمیرن همین به خاطر این. خب حالا چه لزومی داره که
رفت و آمدهای فامیلی دید و بازدید؟
آره.
های عید.
بله، بره شهرهای دیگه برای دید و بازدید پیش اقوام، بله باید خودمون رعایت بکنیم که این زنجیره قطع بشه.
پس کاهش پیدا کرده امسال؟
بله خدا شکر، مردم خصوصا شهر سنندج خیلی رعایت میکنه.
خب درود بر شما و درود بر این مردمی که به فرهنگ زبان زد هستن. خیلی خوبه و واقعا میتونه الگو باشه برای دیگر شهرها که انشاءالله اونها هم رعایت بکنن. الان آب و هوای سنندج و استان شما چطوری؟ بارش هم دارید؟
والا شکر خدا امروز ابری بود، یکم گرد و خاک بود، ولی خب امید هست که اینجوری که هواشناسی گفته ساعت 6 به بعد آرامندگی خوبی داشته باشیم.
بله.
یه سامانه جدید از غرب کشور به حال وارد استان شده، ولی خب اون شرایطی که باد میاد، من احساس میکنم این باد اجازه نمیده که این ابرها و اون نعمت الهی رو اجازه بدن که بارش به حال شروع بشه. حالا ببینیم تا ببینیم خدا چی میخواد.
درسته. انشالله که سال پربرکتی باشه برای شما، همه هموطنان عزیزمون، به ویژه کردستانی های عزیز. خیلی خوشحال شدم که با ما صحبت کردید جناب آقای شکیبایی. برای شما آرزوی موفقیت دارم، شما رو به خدا میسپارم.
هر خوشتون سال تازه گلک در مبارک این شما.
زنده باشید. درود بر شما. درود بر شما.
سلامت
نهارم باو بقرارم باو ايوه حارم باو بقرارم باو ايوه حارم باو بقرارم باو
بهاریتون خوش شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم که رادیو گفتگو رو همراهی می‌فرمایید. با اعلام ساعت 16:54 دقیقه دعوت می‌کنم بشنوید گزیده‌ای از بیانات مقام معظم رهبری که در تاریخ اول فروردین 1400 ایراد فرمودند.
در کل مسائل منطقه هم متاسفانه آمریکا دچار اشتباهن، الان هم دارن اشتباه میکنن. این حمایت ظالمانه‌ای که از رژیم صهیونیستی میکنن این اشتباهه. حضور غاصبانه‌ای که در سوریه پیدا کردن، در شرق فرات اونجا حضور مفصلی پیدا کردن، این قطعا اشتباهه. و همراهی کردن با دولت سعودی در کوبیدن مردم یمن، مردم مظلوم یمن، این قطعا اشتباهه. و سیاست هایشون درباره فلسطین سیاست های غلطی است، سیاست های اشتباهی است. مسئله فلسطین در دنیای اسلام هرگز فراموش نخواهد شد. اینا دل خوش کردن به این که 4 دولت حقیر با اینها ارتباطات، با رژیم صهیونیستی ارتباطات برقرار کنن و عادی سازی کنن روابط رو. اینا که تأثیری ندارن، این دو تا دولت‌های اونچنانی که تأثیری ندارن. امت اسلامی مسئله فلسطین رو فراموش نخواهد کرد، از مسئله فلسطین صرف نظر نخواهد کرد، این رو بدانند آمریکایی‌ها. قضیه یمن هم همینجوره. اینا تجاوز به یمن در زمان دولت دموکرات قبل از ترامپ آغاز شد، یعنی ترامپ که شروع نکرد جنگ یمن رو، جنگ یمن رو زمان دولت دموکرات اوباما شروع کردن سعودی ها و با چراغ سبز آمریکا بود. آمریکا اجازه داد بهشون و کمکشون کرد، امکانات فراوان نظامی در اختیارشون گذاشت. برای چی؟ برای اینکه مردم بی سلاح بی دفاع یمن رو اونقدر سرشون بمب بریزن که در ظرف 15 روز یک ماه مثلا تسلیمشون کنن. خب اشتباه کردن، اشتباه کردن. الان 6 سال گذشته نتوانستن، مثل همین روزها بود که شروع شد جنگ یمن، حمله به یمن. 6 سال از اون روز گذشته است اینا نتونستن مردم یمن رو تسلیم کنن. من سوال میکنم از آمریکایی ها، شما اون روزی که به سعودی ها چراغ سبز دادید که وارد جنگ یمن بشن، میدانستید عاقبت گرفتاری اونها چه خواهد بود؟ میدونستید سعودی رو در چه باطلاقی دارید گرفتار میکنید که الان نمیتونه بمانه، نمیتونه برگرده؟ براش مشکل دو جانبه است. برای سعودی الان نمیتونه جنگو قطع کنه، نمیتونه ادامه بده، هر دو طرفش براش ضرر داره. شما آمریکایی‌ها میدونستید دارید سعودی رو تو چه بلایی میندازید؟ اگر میدونستید در این حال کردید، وای به حال متحدینتون که درباره اونها این جور عمل میکنید. اگر نمیدونستید که پس بازم وای به حال متحدینتون که به شما اطمینان میکنن و برنامه هاشون رو با توافق شما اجرا میکنن و طراحی میکنن که با اوضاع منطقه ناآشنا هستی. بنابراین بدونید که این منطقه رو نمیشناسید، ملت ها رو نمیشناسید و دارید اشتباه میکنید. امیدواریم که خدای متعال همه گمراهان عالم رو از گمراهیشون هدایت کنه و از اشتباهاتشون اونها رو برگردانه.
وقت شما خوش شنوندگان ارجمند. ساعت 16:58 دقیقه، اینجا رادیو گفتگو.
شادی نشاط در رادیو بهاران، گلچین بهاری رادیو در رادیو بهاران. گلچین برنامه های شاد و بهاری در رادیو بهاران.
سایه ایزد تبارک عید همگی بود مبارک.
بهار امسال به سلامتی و شادی در خانه با رادیو بهاران. از 29 اسفند 1399 تا 13 فروردین 1400 رادیو بهاران را در برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. رادیو بهاران 24 ساعته.
بله، اینجا رادیو گفتگو هست و عیدانه رادیو گفتگو به شما هموطنان عزیز مجله نوروزی به سبک بهار هست. امروز هم دعوت میکنم به مدت 110 دقیقه با به سبک بهار همراه باشید. میشنویم این برنامه بهاری رو با اجرای سرکار خانم نیرومند، گوینده پیشکسوت.
رادیو گفتگو تقدیم می کند.
به سبک بهار.